وګوري. تاسو په خدای سپارم علامه مل.
سرخط چند گزارش در برنامه این ساعت تلویزیون آشنای صدای آمریکا. با ادامه وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد برای ارزیابی وضعیت این زنان نشستی را دایر می‌کند. بعد از یافت شدن اجساد 6 گروگان اسرائیلی در غزه، هزاران اسرائیلی مظاهره کرده و از بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل خواستند تا توافق آتش‌بس در غزه را برای رهایی گروگان‌های باقی مانده در حبس حماس امضا کند. و پس از آلمان، اتریش از اخراج مهاجران افغان دارای سابقه جرمی به افغانستان خبر داد.
سلام، برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا را مشاهده میکنید. امروز دوشنبه دوم ماه سپتامبر سال 2024 است و این برنامه به شکل مستقیم در صفحات دری صدای آمریکا در رسانه اجتماعی نیز به نشر میرسد. لینا روزبه هستم و برنامه را با نظر مختصر بر گزارش های این ساعت آغاز میکنم. برخی از کشورهای اروپایی تصمیم اخراج مهاجرین افغان را که مرتکب جرایم شدند دارند. تحلیلی موضوع از آقای بلال وردک خواهیم داشت. از سوی دیگر گذرگاه مرزی ترخم از حدود دو هفته به این سو برای موترها مسدود شده است. مسکو صافی با ماست با جزئیات بیشتر این خبر، با ما باشید. انفجار هوایلی ساعت 4 عصر امروز در مقابل مقر لویس آرنوالی افغانستان در سایه دارالامان در شهر کابل به وقوع پیوست. گزارش‌های ابتدایی هاکیست که این انفجار در زمان رخصتی مامورین رخ داده است، تلفات نیز به همراه داشته است. عبدالمتین قانی سخنگوی وزارت داخله طالبان وقوع این انفجار را تایید کرد، اما روی نوعیت انفجار و تلفات ناشی از آن معلومات نداد. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر دوش نگرفته است، ولی در حالی که بیش از 3 سال از حاکمیت طالبان بر افغانستان مگذرد، مسئولیت بیشترین انفجارها و حملات در این کشور را گروه داعش بر عهده میگیرد. جزئیات این خبر را که در حال انکشاف است میتوانید از طریق رسانه‌های اجتماعی بخش دری و پشتوی صدای آمریکا دنبال کنید. قرار است شورای امنیت سازمان ملل متحد نشست را به تاریخ 18 سپتامبر روی وضعیت زنان در افغانستان در حال برگزار کند که طالبان به وضع محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان همچنان ادامه دادند. با این حال فعالین سیاسی و حقوق بشر امیدوارند که سازمان ملل متحد وضع قیودات روزافزون طالبان علیه زنان را سطحی نگیرد و به صورت جدی علیه آنها اقدام کند. با شرح بیشتر در گزارشی از همکارم نجیبه خلیل توجه کنید.
در نشست سازمان ملل متحد که قرار است به تاریخ 18 ماه سپتامبر در سلوانیا میزبان نوبتی این نشست برگزار گردد، انتظار می رود که روزا اوتانبایوا رئیس دفتر یونما در کابل و سیما بهوس رئیس اجرایی امور زنان سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان و دختران افغان به اعضای شورای امنیت معلومات دهد. این در حال است که محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در افغانستان ادامه دارد و توشیع قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان با موجی از واکنش‌ها روبرو شده است. اما تأثیرات این نشست روی تعامل ملل متحد با طالبان چه خواهد بود؟
میتونیم بگیم که تأثیرات این نشست تا حد زیادی به اراده و توانایی کشورهای عضو و تصمیم‌های آنها و فشار به طالبان بستگی داره، اما به طور کلی افزایش پیدا میکنه فشارهای بین المللی بر طالبان، چون نگرانی های این نشست میتونه بیشتر باشه برای تغییر سیاست های طالبان. از طرف دیگه تشویق میکنن کشورهای عضو را در هماهنگی بعضی از تحریم ها و محدودیت ها علیه طالبان و افزایش حمایت های مالی و انسانی از افغانستان.
رودابه فروتن، فعال سیاسی و بنیانگذار بنیاد گوهرشاد، امیدوار است که نشست در سلوانیا دستاوردهای چشمگیر بر ضد احکام به گفته وی ضد زن و ضد بشری طالبان داشته باشد.
من کردن زنان از تحصیل، کار، حضور در اجتماع و نهایتاً بستن چهره و صورت اونها در اجتماع نشان میده که این گروه تا چه حد با آپارتاید جنسیتی اعتقاد دارند و رسماً زنان را از جامعه میخوان حذف کنند.
رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان در واکنش به اقدام اخیر طالبان چنین بیان داشت:
هر گونه پیشرفت در راستای عادی سازی روابط با آن گروه مشروط به ختم چنین پالیسی های افراطی و پیشرفت های چشمگیر در زمینه وضعیت حقوق بشر در افغانستان می باشد و ایالات متحده از هر ابزار دست داشته برای حمایت از زنان و دختران افغان کار خواهد گرفت.
پرسش دیگر این است که زنان افغانستان این بار از شورای امنیت ملل متحد چی می خواهند؟
خواسته ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد ایست که ای از این موضوعات به سادگی نگذرن و بسیار عمیق و دقیق در این مورد فکر را گفتگو کنن و بتانن قدم مثبت نهایتاً برای زنان افغانستان بردارن.
در بخش از قانون اخیر طالبان احکام مربوط به حجاب زنان گنجانیده شده و تذکر داده شده که ستر تمام بدن زن لازمی و پنهان کردن روی زن به سبب ترس از فتنه ضروری است. همچنان صدای زنان که شامل آواز، نعت و تلاوت می شود به طور کلی منع شده و گفته شده است که صدای بلند زنان عورت تلقی شده است. طالبان وضع چنین قوانین را به اساس شریعت اسلامی بیان می کنند و اعتراض بر شریعت اسلامی را گستاخی می پندارند. نجیب خلیل، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
میلان وویر، رئیس انستیتوت زنان صلح و امنیت دانشگاه جورج‌تاون، میگوید که در سطح بین‌المللی نباید با طالبان معامله شود و رفتار آنها به طور عادی پذیرفته شود. خانم وویر میگوید که با وجودی که جامعه بین‌المللی کمترین گزینه اعمال فشار بر طالبان را دارد، از تمام ابزار به شمول محکمه بین‌المللی جنایی برای مسئول قرار دادن و مجازات طالبان برای کسب سلب حقوق شهروندی به خصوص از زنان استفاده شود. وویر در صحبت با همکارم ژیلا نوری روی توشیه قانون طالبان چنین گفت:
واقعا جای تاسف است که در 3 سالگی حاکمیت طالبان وضعیت تا این حد به خصوص برای دختران و زنان افغان بدتر شده است. به نظرم آنها در قفس زندانی شده اند و حقوق آنها سلب شده است. شاید جای تعجب نباشد که طالبان در 3 سالگی حکومت خود 100 صفحه و 35 فقره قانون اخلاق را که جای تمسخر است منتشر کردند و واقعا یک قانون آسیب رسان است. محدودیت ها بر رسانه ها نیز وضع شده است که نشان می دهد زنان به طور سیستماتیک در افغانستان حذف می شوند. باید این مسئله تقویه شود و مهمتر از آن این است که ما در سطح بین المللی نباید با طالبان معامله کنیم و رفتار آنها را به طور عادی بپذیریم. وزارت امر به معروف و نهی از منکر یک وسیله عملی ساختن است و متاسفانه شاهد سرکوبی بیشتر خواهیم بود، به خاطر که تمام دستورات قبلی را اکنون رسمی ساخته و سرکوبی، اعمال زور و مجازات بیشتر خواهد شد.
به نظر شما همچون اقدام طالبا میتونه که افغانستان که با بحران بشری و آفات طبیعی روبروست به انزوا سوق دهد؟
بله، رفتار آنها غیر قابل پذیرش. حالات جرایم علیه بشریت است. به نظرم آن چی ما میبینیم در اصل شدید شدن این وضعیت است. در قسمت روابط دیپلماسی با سایر کشورها، طالبان از طریق معامله روی لوله گاز تجارت میکنند و آنها میخواهند وضعیت را عادی بازتاب دهند. در این حال نیم نفوس افغانستان از حقوقشان محروم شدند. به این معنا نیست که مردان رنج نمیبرند، اما زنان و دختران واقعا هدف قرار گرفتند.
قانون جدیدی که طالبان وضع کردن با واکنش های جهانی روبرو شده است، اما از جانب ایالات متحده واکنش های زیادی دیده نمیشه. منظور شما مسئله افغانستان به خصوص وضعیت زنای افغان برای سیاست مدارای امریکایی دیگر مهم نیست و چرا در بحث های انتخاباتی مسئله مطرح نمیشه؟
آنچه که شما شاهد خواهید بود، متاسفانه آقای ترامپ می خواهد مسئله تخلیه افغانستان را علیه رقیب خود استفاده کند. پرسش های تا حدی وجود دارد که در آن زمان هریس معاون رئیس جمهور در بحث ها دخیل بوده است. اما فکر می کنم واقعیت این است که ما باید داشته باشیم که طالبان افغانستان را در خطر افکند. او مذاکرات با طالبان را آغاز کرد، نه با حکومت قانونی افغانستان، و آنها را مجبور ساخت زندانیان طالبان را آزاد سازند و با طالبان روی خروج قوای آمریکایی توافق کرد و نتیجه آن واقعیت ها است که امروز با آن سر و کار شدیم. تا اکنون افغانستان در بحث ها چندان شامل نبوده است که از آن چی تجربه گرفتیم در عوض راههایی پیدا می کنند که ببینند در آن وضعیت چی اشتباهاتی صورت گرفته است.
طالبان هنم انتقادات از این قانون رد کرده و اون مطابق به شریعت اسلامی می دانند که حتی حقوق مردان متاثر ساخته است. به نظر شما برای جامعه جهانی چی گزینه اعمال فشار باقی مانده تا طالبان را وادار بسازند که همچون قوانین هم معکوس بسازند؟
پرسش شما که طالبان به هیچ نوع انتقادات گوش نمی دهند این مسئله را تایید می کند که حتی آنها انتقادات علمای اسلام را به طور مثال نمی پذیرند و در هر جای می گویند حق با آنهاست و مربوط خودشان می شود، نباید کسی دخالت کند. ما با وجودی که کمترین امتیاز را بر آنها داریم آن را اجازه نمی دهیم. فکر می کنیم ما تمام ابزاری را که در دست داریم در برابر این اقدام طالبان استفاده میکنیم. به طور مثال باید مکررن در بحث ها روی آن صحبت شود. طالبان باید در این بحث ها شامل شوند و در هر مذاکره روی حقوق بشر متمرکز شود. زنان باید در میز مذاکره باشند، نه اینکه از میز مذاکره کشیده شوند. آنها نمیتوانند آجندای بحث ها را نادیده بگیرند. از ابزار بین المللی همچون محکمه بین المللی جنایی و محکمه بین المللی عدالت برای مجازات استفاده شود و طالبان به خاطر اعمالشان باید مسئول قرار داده شوند و تلاش گردد تا آپارتاید جنسیتی در افغانستان رسمی گردد، به خاطر که وضعیت کمتر از آپارتاید جنسیتی نیست. فکر میکنم اقدامات چنین طالبان نباید به حیث یک وضعیت عادی دیده شود. بله، با آنها از طریقی باید صحبت شود، نه اینکه در نهایت رفتار آنها عادی شمرده شود و در نهایت طالبان مشروعیت حاصل کنند. به همین خاطر ما باید از تمام ابزاری که در سطح جامعه بین المللی داریم استفاده کنیم و وضعیت را از نزدیک دنبال نماییم. جهان اکنون درک نموده که طالبان چی کار می کنند، به خاطر که آنها ترجیح می دهند کسی متوجه اقدامات آنها نشود و مسئول قرار داده نشوند. فکر می کنم که این کار
باید اداره مهاجرین و پناهجویان حکومت اتریش میگوید که اخراج مهاجران افغان بر اساس بررسی قضایای انفرادی به دلیل تغییر وضعیت امنیتی در افغانستان ممکن است. این اعلامیه توسط اتریش بعد از تصمیم اخراج اتباعی افغان دارای سابقه جرمی و کشورشان توسط آلمان صورت گرفت. آلمان 28 تبعی افغانستان متهم و یا به انجام جرایم را به روز جمعه به افغانستان اخراج کرد که اولین اخراج مهاجرین افغان از آلمان بعد از به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان است. اتریش متعاقب کشورهای دیگر اروپایی مانند آلمان روی اخراج پناهجویان افغان که آلمان آنان را مجرم می‌خواند غور می‌کند. آغاز روند اخراج مهاجرین چه تأثیری را روی جامعه مهاجر افغان در اروپا دارد؟ تحلیلی موضوع را از آقای بلال وردک نماینده مردم در شورای اجتماعی پورت گلاسکو از اسکاتلند می‌شنویم که از اسکاتلند با ما هستند. آقای وردک سلام و سپاس از وقتتان. آیا در اسکاتلند و دیگر کشورهای اروپایی هم مفکوره از این نوع در قبال این افغانی که متهم جرایم میشه وجود داره یا خیر؟
سلام احترام خدمت شما و خدمت تمام بینندگان گرامی. طوری که شما در جریان هستین، در این مورد یک سلسله قوانین بین المللی و کنوانسیون های بین المللی امور مهاجرت موجود است و تمام دول و ممالک مختلف تابع این کنوانسیون هاست، بالخصوص کنوانسیون سال 1951 میلادی مهاجرت و همچنان پروتکل سال 1961 و 67 میلادی. تمام ممالک پابند ساخته تا در مورد امور مهاجرت کمک های بشری و کمک های انسانی را فراهم بسازه و برخورد نیک و سالم و مطابق قانون با مهاجرین داشته باشه. ولی طور که شما در جریان هستین، در این اواخر بالخصوص در دو هفته گذشته یک سلسله مشکلات رخ داد که تقریبا خبر ناگواره که از آلمان به همه ما رسید، 28 نفر پناهنده افغان اخراج شد و همچنان یک سلسله ایونت های دیگه صورت گرفت در شهر پاریس و همچنان در یکی از شهرهای بریتانیا یک سلسله حرکات ناگوار از مهاجرین افغان رخ داد. این باعث تغییر روحیه مسئولین امور مهاجرت میشه و امید اعمال که دوام پیدا کنه تاثیرات ناگوار بالخصوص نه تنها در بریتانیا بلکه در تمام نقاط اروپا و سایر ملل جهان پاد داشته باشه بالای وضعیت مهاجرین.
بله، خب طوری که شما گفتیم واقعی اخیر در پاریس بود به روز شنبه که در او هفتن حداقل مجروح شده. برداشت شما از جرایمی را که مهاجرین تازه رسیده به این کشورهای اروپایی انجام میدن چیست؟ فکر میکنه اولا محکمه که اینا میشن به شکل درست صورت میگیره یا خیر، و دوم آیا بنیادهای مثل بنیاد شما کوشش میکنه که به این مهاجرینی که نو به این کشورها میان روی قانون، روی نوعیت زندگی که چه باید بکنن و چه نکنن معلومات بده تا اینا درک کنن که این کشورها در او قانون بسیار جدی و تخطی از او گرفته میشه و احتمال مشکلات مثل زندگی شدن یا حتی اخراج را با خود به همراه داره در صورتی که جرم را مرتکب شوند.
تشکر بسیار زیاد. ببینید هر کشور، هر مملکت برای ادبای خارجی پناهندگان قوانین، مقررات و پالیسی های خود را داره. یه همه در قبال آن مسئولیت داره و آن باید مراعات گردد. تا جایی که من معلومات دارم در ممالک اروپایی بالخصوص بریتانیا، اسکاتلند، آلمان و فرانسه و سایر نقاط جهان برنامه منظم معلوماتی برای اسایلم سیکر و سایر پناهجویان داده میشه، معلومات برشان داده میشه از زبانهای مختلف از ممالک مختلف که نامیان، معلومات در مورد قوانین و اصول و مقررات برشان داده میشه تا جایی که من اطلاع دارم. ولی متاسفانه یک تعداد هموطنا و سایر مهاجرین از دیگر کشورها دست به اعمال نامطلوب و فعالیت های جرمی میزنن. اگمی پرونده های شما دوستانی که هموطن های گرامی که در 28 نفر از آلمان اخراج شدن، معلومات شما ببینین بسیار در واقعات دلخراش یا دخیل بودن نظر به معلومات ادارات آلمان یا را متهم شناسایی کردن. یک داد فعالین و مدافعین حقوق مهاجرت و همچنان سازمان های مدافع حقوق مهاجرین در این مورد نگران های خود را شریک ساخته با سایر ممالک من جمله مملکت آلمان، فرانسه و بریتانیا.
بله.
و یا پابند هستن که از حقوق مهاجرت دفاع بکنن.
آقای بردک، وقت بسیار کم است، آیا قضایای از این نوع روی مهاجرین و پناهجویان قانونی که در پروسه اخذ قبولی خود هستن هم تاثیر میگذاره یا نه؟
یک امر طبیعی است، شما بهتر می فهمین. اگر چنین اعمال تکرار شود تا جایی که ما به تماس هستم با ادارات مختلف امور مهاجرت، تکرار اعمال جرمی و انوالو شدن در اعمال جرمی طبعا تاثیرات خود داره و باعث از این میشه که مسئولین امور یک سلسله مقررات و قوانین بیشتر عوض بکنه و تغییرات دو بیاره که طبعا تاثیرات منفی بالای سایر مهاجرین خود داشته باشه.
بله، ممنون و سپاس از وقتتان آقای بردک، از اینکه تحلیل خود را روی اوضاع در اروپا در قبال مهاجرین افغان با بیننده در میان گذاشتین. سپاس از شما. ممنون. از اروپا و پاکستان برمیگردیم. گذرگاه مرزی ترخم از حدود دو هفته به این سو برای تردد موترهای حامل کالاهای تجارتی مسدود شده است. همکارم مسکا صافی از طریق اسکایپ از شهر پشاور با ماست. مسکا جان، وضعیت در ترخم از چه قرار است؟ آیا طالبان حکومت پاکستان برای گشایش مجدد دروازه ترخم کار کردن یا خیر؟
پس از شما، خوب در نزدیکی دره خیبر در مسیر ترخم یک منطقه به نام بگیاری می باشه که در آنجا یک تعداد خانواده هایی که وابسته به منطقه تیرای خیبر بختورخوا می باشه از بیش از 2000 به این سو دست به تحصان و مظاهره ها زدن که در نتیجه صدها موترهای باربری اجازه ندارد که رفت آمد کند و مظاهرن به تجارت هم زیان رسیده. تعداد از تجاران و رانندگان موترها میگویند که مجبور هستند راه دیگری که به نام شلمان یاد میشود آن را اختیار کنند که نسبتا دور می باشه، حدود 5 الی 8 9 ساعت را در بر میگیرد. خیلی کوتاه می خوام بگم که این خانواده ها که در سال 2013 زمانی که عملیات نظامی در تیرا در منطقه راجگل صورت گرفته بود، در نتیجه ناامنی ها مجبور به ترک خانواده های شدند و اکنون زندگی پناهنده را در نزدیکای تورخم و همچنان پشاور زندگی میکنند و از پاکستان میخوان که به آنها اجازه داده شود تا دوباره به مناطق خود برگردند. رهبران این پناهنده ها میگویند که در دو سالهای پیش در نتیجه اعتراضات حدود 60% آنها اجازه داده شده، ولی متباقی منتظر رفتن به خانواده هایشان می باشد. از سوی دیگر اردوی پاکستان می گوید که آن مناطق ناامن می باشد و اون هم گروه های تروریستی در آنجا حضور دارد که در نتیجه اجازه نمی دهد. چند روز قبل سفارت افغانستان که در اسلام آباد است و تحت کنترل طالبان می باشد هم در یک اعلامیه از پاکستان خواسته بود تا به زودترین فرصت این مسئله حل شود، زیرا به تجارت خیلی زیان هنگفته رسیده است.
بله، ممنون و سپاس از شما. تشکر. بعد از یک وقفه کوتاه به خبرهای دیگری از جهان میپردازیم، با ما باشید. اعتصاب عمومی و کم نظیری در اسرائیل در پی ناکامی برگرداندن روگانهای اسرائیلی باعث مسدودی و اخلال در سراسر اسرائیل شده است که شامل میدان هوایی و بین المللی اصلی آن به روز دوشنبه میگردد. اما برخی ساعات اسرائیل شاهد این گونه اعتصاب نبوده که این امر بنگر انقسام عمیق سیاسی است. در امینال در ایالات متحده رهبران سیاسی دموکرات خواهان آتش بس در غزه برای روگانهای اسرائیلی شدند، اما جمهوری خواهان از اداره ریاست جمهوری آمریکا برای عدم حمایت کافی از اسرائیل انتقاد کردند. محمد احمدی با تازه‌ترین جزئیات این خبر با این گزارش.
صدها هزار اسرائیلی ناوقت روز یکشنبه برای نشان دادن اندوه و خشمشان بعد از کشته یافت شدن 6 گروگان اسرائیلی در غزه به خیابان‌ها برآمدند. خانواده‌های قربانیان و اکثر مردم اسرائیل بنیامین نتانیاهو صدر اعظم کشور را مقصر می‌دانند و می‌گویند که آنها می‌توانستند با معامله با حماس آنها را زنده برگردانند و به جنگ تقریبا 11 ماهه پایان دهند. اما سایرین از استراتژی نتانیاهو به حفظ فشار نظامی شدید بر حماس حمایت می کنند. آنها می گویند که اسرائیل در نهایت تندروان را به قبول کردن تقاضاهای اسرائیل مجبور خواهد ساخت که به طور بالقوه زمینه تسهیل عملیات نجات و در نهایت نابودی گروه حماس را فراهم خواهد کرد. هیسترادروت، بزرگترین اتحادیه تجارتی اسرائیل، به روز دوشنبه خواستار یک اعتصاب عمومی شد که اولین رویداد از نوع خود از زمان آغاز جنگ در غزه می باشد. هدف این اتحادیه از برپایی اعتصاب عمومی تعطیل کردن یا مختل کردن بخش‌های عمده اقتصادی کشور به شمول بانک‌ها، مراکز مراقبت صحی و میدان هوایی اصلی کشور می باشد. معترضین از نتانیاهو صدر اعظم کشورشان خواستار معامله با حماس برای برگرداندن تقریبا 100 گروگان در غزه می باشد که این تعداد اگر هم برگردانده شوند 1/3 گروگان های زنده خواهند بود. نتانیاهو به پیروزی کامل بر حماس تعهد کرده و آن گروه را به خاطر ناکامی مذاکرات متهم کرده است. حماس اسرائیل و ایالات متحده را در مرگ 6 گروگان اسرائیلی مقصر دانسته و اتهام وارد کرده که آنها مذاکرات را با تقاضاهای جدیدشان به شمول کنترل همیشگی اسرائیل بر 2 گذرگاه استراتژیک در غزه از مسیر خارج کرد. در ایالات متحده آمریکا واکنش‌ها به کشته شدن گروگان‌های اسرائیلی که 1 تنشان آمریکایی بوده متفاوت بوده است. برخی قانونگذاران دموکرات آمریکا تقاضاهایشان را از برقرار شدن آتش بس اسرائیل و حماس روز یکشنبه در واکنش به کشته شدن 6 گروگان تجدید کردند. اما جمهوری‌خواهان جو بایدن رئیس جمهور و کاملا هریس معاونش را به خاطر حمایت نکردن قوی‌تر از اسرائیل مقصر می‌دانند. جک سولیون مشاور امنیت ملی قصر سفید در جلسه مجازی روز یکشنبه با خانواده‌های گروگان‌های آمریکایی در دست حماس در غزه صحبت کرد. دک دوربین سناتور دموکرات ایالات متحده در یک پست شبکه اجتماعی ایکس نوشت که از خبر کشته شدن آمریکایی اسرائیلی عمیقا ناراحت شده است.
آتش بس باید به طور فوری برقرار گردد و به تمامی گروگان‌های باقی مانده اجازه رهایی بدهد. کمک بشری به غزه جریان یابد و دیدگاه طولانی نادیده گرفته شده صلح و ثبات به واقعیت تبدیل گردد.
برخی قانونگذاران جمهوری خواه اداره ریاست جمهوری بایدن و هریس را به خاطر حمایت نکردن قوی کافی از اسرائیل مقصر دانستند. در یک بیانیه نشر شده قصر سفید شام شنبه، کاملا هریس نامزد ریاست جمهوری دموکرات خواستار آتش بس در غزه نشد و حماس را به خاطر مرگ شش گروگان اسرائیلی محکوم کرد. محمد احمدی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و دو خبر دیگر توجه کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز دوشنبه ابراز داشت که نیروهای روسی در شرق اوکراین در حال پیشرفت سریع‌تر از گذشته هستند و چندین کیلومتر از اراضی محل را هر روز تصرف میکنند. این نظریات پوتین در حال ابراز شد که روسیه برای شکستن یک خط دفاعی عمده اوکراین کوشش میکند و اینکه در شرق مسکو با دانش آموزان یک مکتب متوسطه صحبت میکرد افزود که نیروهای روسی 18% اراضی اوکراین را اکنون در کنترل دارند. این پیشروی نیروهای روسی متعاقبه یک تهاجم بزرگ اوکراین در ماه آگوست بر منطقه کورسک در غرب روسیه صورت گرفت. بلاگرهای حامی روسیه نیز از پیشرفت نیروهای روسی در شرق اوکراین خبر دادند. اولاف شولت صدر اعظم آلمان نتایج دو انتخابات منطقه‌ای را که پیروزی‌های بزرگی برای حامیان راستگرای افراطی حزب آلترناتیو آلمان و شکست‌های برای ائتلاف وی به همراه داشت تلخ‌خوان و از عذاب عمده خواست تا حکومت آری از افراطی راستگراها را تشکیل دهند. حزب آلترناتیو برای آلمان در رأی‌گیری اخیر هفته در تورینگیا اولین حزب راست افراطی است که در انتخابات پارلمانی ایالتی در آلمان بعد از جنگ جهانی دوم پیروز می‌شود. اما حزب آلترناتیو بعید است که بتواند حکومت را تشکیل داد، زیرا تا کنون سایر احزاب از همکاری با آن برای تشکیل اکثریت امتناع ورزیدند. مهاجرت یکی از موضوعات مهم رای دهندگان آمریکایی در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر امسال است. تفاوت در سیاست مهاجرت بین دو نامزد ریاست جمهوری آشکار است. گزارش کارولین پرسوتی، خبرنگار صدای آمریکا، را از هر عظیمی می‌شنوید.
این شهر یک زمان معدن طلا و ثروتمندترین منطقه در ایالت اریزونا بود.
اما حالا اینجا شهر ارواح است. پری بورس با بیونر، خر 38 سالش، در اینجا زندگی می کند. بورس می گوید از دست مهاجران غیرقانونی که از مرز مکزیکو به صورت مخفیانه از سرزمین عبور می کنند خسته شده است. او می گوید به دونالد ترامپ رای می دهد.
ترامپ آنها را اخراج می کند. بله، من هم طرفدار این کار هستم. قطعا آنها را از اینجا بیرون کنید و او می تواند این کار را انجام دهد. او می داند چگونه این کار صورت گیرد.
زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود، دستور داد یک دیوار 740 کیلومتری در مرز جنوب غربی آمریکا ساخته شود. این بخش دیوار مربوط به آریزونا است. جو بایدن در اولین روز ریاست جمهوری خود هر گونه ساخت و ساز جدید را در این منطقه متوقف کرد. دونالد ترامپ روز پنجشنبه گذشته به دیوار مرزی آریزونا بازگشت، اگرچه واشنگتن پست گزارش می‌دهد که بخشی که وی از آن بازدید کرده بود قبل از رئیس جمهور شدنش ساخته شده بود.
هرگز مرزی به این شکل در تمام دنیا وجود نداشته است که مانند این مرز باز باشد. همه آن میلیون ها و میلیون ها خلافکار از آن را وارد امریکا می شوند.
رای دهندگان دموکرات در کنونسیون خود می گویند که حزب آنها نسبت به موزل مهاجرت بردبارتر عمل می کند.
مهاجران متعلق به همه ما اند. ما از همسایه ها و یک دیگر مراقبت می کنیم. موضوع واقع همین است.
در صورت انتخاب کاملا هریس قول می‌دهد که مسیر را به تای تابعیت به مهاجرین و بازگشت به لایحه دو حزبی مهاجرت که در کنگرس با پایان رسیده بود ایجاد کند.
گشت مرزی آن را تایید کرد، اما دونالد ترامپ معتقد است که یک توافق مرزی به مبارزات انتخاباتی او آسیب می‌رساند. بنابراین او و متحدانش در کنگرس دستور داد که این معامله را از بین ببرند.
دیگر هیچ کس در این شهر متروکه قدیمی توقف نمی کند. بوریس می گوید که دوست دارد به زمانی برگردد که تعداد گردشگران بیشتر از مهاجران بود.
با این گزارش برنامه تلویزیون آشنای صدای آمریکا در اینجا خاتمه می آمد. امیدوارم دیدن و شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را فراموش نکنید. تا برنامه دیگر، شب روزتان بخیر.